اینجا تهران است، رادیو قرآن.
شبکه رادیویی قرآن آمادگی دارد جهت انعکاس هرچه بیشتر فعالیت‌های قرآنی و محافل نهادهای قرآنی همکاری لازم را به عمل آورد.
علاقمندان می توانند در این خصوص به شماره 0910-899-4564 پیامک ارسال فرمایند.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
خیلی سپاسگزارم از اینکه همراه برنامه‌های رادیو قرآن، صدای اهل ایمان در دومین بخش از برنامه‌ها و تلاوت‌ها بودید و این آخرین ساعت از این بخش هست که ما در خدمت شما هستیم. بعد از عرایز بنده سپهر آفرینش رو خواهیم شنید به مدت حدود 40 دقیقه و حسن ختام این بخش از برنامه و تلاوت ها قطعه روح نوازی خواهد بود از استاد شهات محمد انور به مدت 3 دقیقه از آیات شریفه سوره مبارک آل عمران. خدا رو شاکریم که در خدمت شما قرآنیان عزیز بودیم و انشالله که فرصتشو داشته باشید همچنان همراه رادیو قرآن باشید. التماس دعا در پناه حق، در امان خدا.
سپهر آفرینش. سماء الله رائعة
النجوم. با هم راجع به آسمان صحبت کنیم و کمی سر به هوایی رو تجربه کنیم
و این عظمت و این شگفتی که توی این آسمان هست نه تنها زینته، نه تنها زیباییه، حفظ هم شده. یسامر سحرها سحری و یبقا بأعماقي
خمائل ياسمين ولي في أفقها سبح طويل وتسبيح يدفقه يقيني سماء الله رائعة النجوم تمشت في مدائنها عيوني يزين وجهها قمر منير
رقیق النور وضاء الجبین. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر. من کوچیک شما اسماعیل باستانی هستم و به همراه سرکار خانم علوی. سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو قرآن
و آقای دکتر پیوندزنی. سلام علیکم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
خیلی مخلصیم، آمدیم که با هم از آسمان حرف بزنیم، نه از کائنات حرف بزنیم، از عالم بزرگی که درش هستیم حرف بزنیم که ما درش هیچی نیستیم. و توی این چندین برنامه که تا به امروز با شما داشتیم، فارغ از هر آنچه که گفته شد، تأکید مؤکدی بود بر تأمل کردن، بر تفکر کردن، بر درست دیدن. خانم علوی، اگه قرار باشه امروز یک ساحت دیگری از عالم رو ببینیم، قرار کجاشو ببینیم؟
من با یه مثال خیلی ساده شروع کنم. شما فرض کنین که یه بادکنکی دارین که روش یه نقاطی هک شده. بادکنک رو وقتی باد میکنین، فاصله این نقاط از هم زیاد میشه. عالم ما دقیقا به همین شکل هست، بنابر شواهد رصدی. البته نخستین بار ادوین هابل اعلام کرد که جهان ما در حال گسترش هست، به این معنی که کهکشان‌ها رو که نگاه میکنیم، طیفشون رو که میبینیم، با تحلیل تیپ ها به این نتیجه میرسیم که دارن از هم دور میشن.
یعنی چی؟
خب خیلی ساده بخوام به شما بگم، شما حتما براتون پیش اومده که یه ماشینی که داره از جلوی شما عبور میکنه، حالا یه آمبولانس که صدای آجیل خطرم داشته باشه، فرض کنین که از یه مسیر دور این آمبولانس به شما نزدیک میشه، همینطور که نزدیک میشه حس میکنین که صداش زیر میشه و وقتی دور میشه صداش بند میشه. به لحاظ فیزیکی خیلی ساده بخوام بگم خدمت شما،
برای دوستان مثال بزنم، مثال صوتی بزنم، فرض کنید که مثلا لب جاده واستادین، حالا فارغ از آمبولانس دیگه آژیر نزنم براتون، یه ماشینی داره رد میشه اینجوریه، میگه میاد و میره، خب اون لحظه صدای دوره دوره نزدیک میشه، یه دفعه حجم عظیمی صدا میشنوید و این حجمه حالا دور میشه و کم رنگ میشه. بفهم
گذشته از این مثال زیبایی که شما زدید،
فرمول یکی هم بود
رد شد رفت.
من بیشتر تاکیدم روی پارامتر بسامد این صدا هست. بسامد به این معنی که حالا روی صدای خودمون بخوایم بگیم، صدای خانم معمولا زیر هست، صدای آقایون بم هست، یعنی بلندی صدا رو من خیلی بهش اشاره ندارم، بسامدش رو میخوام بگم خدمتتون. وقتی این صدا به شما نزدیک میشه حالت زیر داره، دور میشه حالت بم پیدا میکنه. حالا به لحاظ فیزیکی خیلی ساده بخوام بگم خدمتتون، ماهیت صوت رو ما مثل امواج میدونیم، موج آب، موج آب رو چجوری در نظر میگیریم؟ خیلی ساده کودکانه موج آب رو به صورت قله و دره های رسم میکنیم. وقتی این ماشین به ما نزدیک میشه فاصله این قله و دره ها خیلی کم میشه، ما یه پارامتر رو داریم تو فیزیک بهش میگیم طول موج، فاصله هر دو تا قله رو میگیم یه طول موج. وقتی به ما نزدیک میشه این فواصل کم میشه، پس طول موج کم میشه، طول موج که کم میشه صدا زیر میشه. وقتی دور میشه،
مثال ساده تصویری دیگه بزنیم برای دوستان که مثلا راحت تر باشه ارتباط برقرار کنن، یک سطح آبی رو مثلا سطح یک آکواریوم رو در نظر بگیرید، یه سنگی رو بندازید و در مرکز این آکواریومه، میبینید که یه سری دایره دایره شکل میگیره، طبیعیه دیگه، در جایی که سنگ وارد شده دایره ها به هم نزدیکه، هر چی که دور میشه این دایره ها فاصله شون از هم بیشتر میشه. خب
بله دقیقا همینطور هست. نور هم ماهیت موجی داره، به این معنی که بله نور هم همون حالت موجی شکل رو داره. مثلا همه ما توی دروس ابتدایی این رو مطالعه کردیم توی علوم تجربی که یه نور سفید رو میتابودیم به منشور، تجزیه میشه، رنگای مختلف میشه، یا همین رنگی کمانی که توی آسمان میبینیم تجزیه میشه به رنگای مختلفی در میاد. این به خاطر همینه که این نور تشکیل شده از بخش هایی با طول موج های مختلف، همین طول موجی که توصیف کردم خدمت، در واقع تعریف کردم خدمتتون. حالا اون چیزی که ما از کهکشان ها میبینیم، اون چیزی که رصد میکنیم به واسطه طیف سنجی، یه طیف نوری ازشون میگیریم، از کهکشان های مختلف ما یه طیف نور میگیریم که تشکیل شده از همون رنگ هایی که طیف نور سفید داره دیگه، توی اون محدوده مرئیش من مد نظرم هست، امواج الکترومغناطیسی میگیم بهشون، محدوده مرئیش رو. رنگ های مختلف طول موج های مختلفی داره، قسمت قرمزش طول موجش بیشتر از قسمت آبیش هست، مثل اینه که همون ماشینی که داشت از کنار ما عبور میکرد از ما دور بشه طول موج بزرگ شه وقتی توی محدوده قرمز هستی. از طرفی همه اجسام حتی من و شما به واسطه دمایی که داریم تابشی داریم که حالا این تابش رو با توجه به اینکه شدتش چقدر هست میتونیم رصد کنیم ببینیم. تابشی که از کهکشانها ما میگیریم و طیفاشون رو بررسی میکنیم اطلاعات خیلی زیادی به ما میده، اطلاعاتی میده در رابطه با مکانیک کهکشانها، تحولاتشون، اینکه از چه اجزایی تشکیل شدن. نکته خیلی جالبی که هست، هر کدوم از این عناصری که توی جدول مندلیف ما داریم یه طیف مخصوص به خودشون رو دارن، مثل اثر انگشت هست میگن، مثلا هیدروژن یه طیف داره، اکسیژن یه طیف داره به واسطه مدارهایی که دارن و حالا جزئیات شیمی و فیزیکی که دارن.
یه سوال بپرسم میون کلامتون، داریم راجع به طیف نور صحبت میکنیم و رسیدیم به اینکه بخش سرخ رنگش موجش بیشتره،
طول موجش بیشتری داره.
خب بعد گفتیم که با توجه به یافته های هابل، آقای ادوین هابل، اون موقع مگه اینقدر امکانات بوده که آقای هابل به این نتایج رسیده؟
دقیقاً هابل یه تلسکوپ سمتری داشته و با اون تلسکوپ سمتریش تونسته آسمون رو رصد کنه و طیف نگاری مربوط به قرن 19 همه. ما اینا این چیزایی که داریم صحبت میکنیم اوایل قرن
1929 تقریبا، سال 1929
اوایل قرن 20 و اون جالب نکته، یه نکته حاشیه اینجا بهتون بگم، این بود که بعد از اینکه انشتین میاد معادلات خودش رو مینویسه، خودش مواجه میشه با اینکه باید من یک جهان در حال رشد و انبساط داشته باشم.
البته من اصلاح کنم، صحبت شما رو یکی از جواب معادلات انشتین میتونه این باشه، نه اینکه حتما جوابش اینه.
یعنی خودش هم تفلک نمیدونسته چیکار داره میکنه که
نه انشتین نظریه بفهمید شما.
نه شما بگید، چون
انیشتین معادلاتش بیشتر نظری بوده، معادلاتی که کار میکرده فیزیک نظری و گرانش بوده. نسبیت عامش خب خیلی تأثیرات مهم می تو زمینه که
نسبیت عام همون ای مساوی با MC2. خب
بله، تأثیرات خیلی زیادی داشته. اینطور نیست که بگیم که خودش نمیدونسته چی کار میکرده، واقعا ریاضیات فوق العاده پیچیده ای داره، ابعاد خیلی زیادی معادلاتی ان که اصلا تو هم گره میخورن، شما نمیدونید معادلات رو چجوری حلش کنید، خیلی ریاضیات پیچیده ای هست. اما حالا به اون معادله‌ای که رسیده برای اینکه نسبیت عام رو توضیح بده، این معادله جواب‌های گوناگونی میتونسته داشته باشه برای اینکه توضیح ماده رو و انرژی رو، حالا بگه مثلا ماده و انرژی توی این دنیا چه ارتباطی با هم دیگه دارن، که یکی از معروف‌ترین هاش همین هست، اینکه جهان در حال انبساط هست. ما جهان بسته انیشتین داریم، جهان باز و فضای خالی دو سیتر رو داریم، ولی خب معروف‌ترین جوابش و بهترین جوابش که فریدمان بهش رسید همین
جواب. خودش میاد یه ثابت میذاره تو معادلات خودش که جهان ایستا نگهش داره، تا اینکه ادوین هابل میاد با اون تلسکوپ کذایی خودش میره تو عمق آسمان که رصد میکنه و میبینه که
عمق آسمان زمان هابل با یه تلسکوپ سمتری
تازه میبینه. ببینید اون موقع هنوز جهان ما در حد یه کهکشان راه شیریه، میبینه فراتر از کهکشان راه شیری هم جهان هست. اینا که خیال میکردیم کهکشان راه شیریه، این صحابی مثلا آندرومدا که جزوی از صحابی کهکشان راه شیری مثلا تصور میکردیم، وقتی اومدن نگاه کردن چقدر رفته، حالا تازه رسیده. مثلا اینا به دست آورده مثلا 600 هزار سال نوری با ما فاصله داره، الان ما به عدد 2.5 میلیون سال نوری رسیدیم، یعنی با معادلات مختلف که حل کردیم فهمیدیم 2.5 میلیون سال نوری، اون موقع خیال کرده 600 هزار سال نوریه. اما فهمید که خارج از کهکشان راه شیری هم اجرامی وجود داره و بعد میبره هی عمق آسمون میره تو فضاهای دوردست، کهکشانهایی رو میبینه که انتقال به قرمزش خیلیه، یعنی دیگه رفته خط H-آلفاش دیگه رفته انتهای بخش قرمز رنگ طیف، یعنی دیگه داره میره به سمت مادون قرمز. توی اونجا میگه اینا چه جوره، بعد میشینه اینا رو بررسی میکنه میبینه اینا خیلی دورن و با سرعتهای خیلی کذایی، یعنی تقریبا سرعتهایی که میشه مقایسش کرد با سرعت نور، نصف سرعت نور، با یک سوم سرعت نور دارن اینا از ما دور میشن. یعنی یک سوم سرعت نور یه سرعت خیلی وحشتناکیه و یعنی از اینجا تا ما ها مثلا 5 ثانیه میری. با این سرعت اینا دارن از ما دور میشن. پس چه اتفاق میرسیم به همون مثالی که اول خانم علوی زدن، حالا بادکنک در نظر بگیم، این شیرینی کشمشی ها که دروش کشمش داره و مثال بزنیم، اینا دقیقا مثال های ملموسی هن از اینکه اینها داره منبسط میشه.
يا نور النور يا نور النور يا نور ليس كمثله نور.
خب هابل این کارو کرد،
ثابت شد که عالم ما در حال گسترش هست، کهکشان ها دارن از هم دور میشن به واسطه اون اثر انگشت هایی که از عناصر کهکشان ها یعنی از طیفشون به ما رسید و مقایسه شون با این طیفایی که حالا روی زمین داریم. خب تا اینجای کار ما به این نتیجه رسیدیم که کهکشان ها دارن از همدیگه دور میشن و کیهان داره منبسط میشه. اما اینکه این انبساط به چه صورت هست، یکی از نظریه‌ها که همون نظریه مهبانگ هست، انفجار بزرگ که صحبت کردیم در موردش، اما با قطعیت نمیتونیم بگیم که اون نظریه بهترین نظریه است. شاید ما توی دریایی از جهان هستیم، یه تورم آشوبناکی داریم که پیوسته مهبانگ ها دارن اتفاق میفتن، پیوسته این انفجار ها، یعنی یه نقطه مرکزی ما برای عالم نداریم که بگیم از اون نقطه مرکزی کهکشان ها دارن از هم دور میشن، چون تجهیزاتمون اونقدی نیست که بتونیم با قطعیت بگیم چه اتفاقی داره میفته. حتی نظریه هست تحت عنوان نظریه ریسمان ها که توی این نظریه ابعاد عالم رو سه‌بعدی در نظر نمیگیرن، یعنی میگن ابعاد عالم خیلی زیاد هست، عالم‌های مختلف میتونن با هم دیگه ارتباط داشته باشن. این نظریه هم که در نظر بگیریم بازم میتونیم گسترش جهان رو توجیه کنیم.
توی این فضایی که داریم ازش حرف میزنیم، من برگردم به حرفامون توی فکر میکنم برنامه سوم یا چهارممون بود، سوم اگر اشتباه نکنم، که راجع به شکل‌گیری عالم با هم صحبت کردیم و اینها. من یه سوال کردم، این سوال رو دوباره تکرار میکنم، هم از خودم هم از دوستان هم از شما، اصلا الان دنبال جوابش نیستم، و اینکه عالم به نظر شما چه شکلیه. ما یادتونه باشه گفتیم که همه چیز کروی است، گرد است و همه این داستان. آیا عالم گرده؟ یعنی اون نقطه شروعی که داریم ازش در 13.7 میلیارد سال قبل صحبت میکنیم، قبل تر از اون هم هست؟ اگر اون رو مرکز یک دایره در کره یا دایره در نظر بگیریم، قبلش هم هست؟ بالا چیه؟ پایین چیه؟ چپ چیه؟ راست؟ نمیدونیم و این نمیدونم خیلی جذابه. خب و حالا عالم بالاخره این بادکنکی قرار منفجر شه؟
در موردش قرار صحبت کنیم جلسات آینده. به قطعیت نمیتونیم بگیم که چه اتفاقی براش میفته، چون ما با قطعیت عالممون رو هم نمیتونیم توصیف کنیم. درسته که حالا نظریه مهبانگ بهترین نظریه است، پذیرفته شده ترین نظریه است، اما از اون طرف یه نظریه های دیگه مثل مهبانگ، انگار این مهبانگ و محروم چرخه‌ای دارن اتفاق میفتن، با هم اتفاق میفتن، ابعاد مختلفی دارن. این همه اینا به این دلیله که ما هنوز منشأ این انبساط رو نمیدونیم چیه. یعنی حدود 70% عالم رو ماده انرژی تاریکی تشکیل میده که ما اصلا نمیدونیم ماهیتش چیه. حالا من چند وقت پیش یه مقاله مطالعه میکردم، حوزه پژوهشیش حالت جامد بود. گازی رو معرفی کرده بود تحت عنوان گاز چاپلین. این گاز حالت انبساطی عالم رو میتونست توجیه کنه، ولی هنوز با قطعیت یه هم چیزی اعلام نشده. چون اینم یه گازیه که اون کسی که باش کار کرده اسم اون کسی باش کرده.
فکر کنم به آقای چارلی چاپلین رفت.
نه، ولی با اون هم مثلا حالا کیهانشناسان خیلی روش کار، روی این گاز هم خیلی کار کردن که شاید اصلا منشأ این عالم اون گاز بوده باشه، این گاز منفجر شده باشه که این حالت انبساط رو داره به دلیل ویژگی هایی که داره تو آزمایشگاه دیده شده. اما چون ما این رو هم نتونستیم رصد کنیم، شاهدی براش نیست، در حد یه تئوری مونده. ولی خب تئوری در واقع پژوهشیه که دو سالهای اخیر بوده، چون مقالش مقاله جدیدی بود.
و این آقای هابل خدمت بزرگی فکر میکنم به علم نجوم کرد و یک سری چیزها رو برای آدم‌ها روشن کرد.
در واقع اسخایی میکنم یعنی کلامتون، در واقع به ما ثابت، یعنی به ما همون ثابت کرد که ما خیلی چیزها رو نمیدونیم. احساس میکنیم که با این اطلاعاتی که به ما داد آقای هابل، ما مثلا دیدمون روشن شد، دیدمون باز شد. ولی این باعث شد که ما چون منشأ اون انبساط رو نمیدونیم، بیشتر به ندونسته هامون پی ببریم، بفهمیم که مثلا 70% عالم اصلا نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته.
اگر آقای هابل در قرون وسطا بود قطعا اعدامش میکردن. بعد به خاطر این چی داره میگه اصلا این آدم؟ حتی زمانی هم که نظریهاش رو گفت، چون شوک شدن دیگه، مغز آدم نمیتونی همه چیزو پردازش کنه، که شوک شدن باور نمیکردم، گفتم بابا یه چیزی داره میگه دیگه. بعد دیدن جدی جدیه. برگردم به برنامه چهارم یا پنجم که گفتیم آقا حالا که اینجوریه، یه تصویری هست به اسم تصویر فراژرف هابل ببینید، بازم میگم بگه جستجو بکنید، بزنید تصویر فراژرف هابل، یه دونه عکس مثلا 13:18 به شما میده. این عکس 13:18 بالای ده ها هزار کهکشان توشه، خیلی جذابه. دوست داشتین به نظرم بدین یه پرینت رنگی خوب ازش بگیرید بزنید به دیوار اتاق، هی نگاه کنید بگید ای وای این وسط ما که هیچی نیستیم. آقای دکتر کجا رسیدیم؟
بله دقیقاً، و چند تا نکته رو الان میگیم. ببینید ما داریم راجع به یه جهانی صحبت میکنیم که اگه یادتون باشه گفتم اگه کهکشان راه شیری که 100,000 سال قطرشه بکنیمش 1 متر مربع، این جهان پیرامون ما 100 خورده کیلومتر با ما فاصله است، و ما داریم از روی یه مثلا خیلی کوچکتر از الکترون توی این 1 متریه داریم این وسعت رو میبینیم و راجبش صحبت میکنیم. و همین هم که تا اینجا صحبت کردیم خیلی جربوزه و جرأت داشتیم که این پدیده ها رو توصیف کردیم، و دقیقاً توی رصد فضای ژرف ما پدیده هاییم. اصلا تو همون تصویری که شما گفتید برن ستاره هاشو بشمارن، ستاره هایی که میشه شمارن، شاید مثلا به اندازه تعداد انگشتای دست نرسه، ولی تمام اون نقاطی که دارن میبینن هر کدوم یک کهکشانیه با عظمت اصلا غیر قابل توصیفی، چند میلیون سال قطر دارن، بعضی هاشون حتی اون فضای اونی که 13 و 14 میلیارد سال نشونش دادن، اون تصور و داده ها نشون میده، حالا درسته با خطای خیلی بالاییه، ولی نشون میده که این چیزی حدود 6 میلیارد سال نوری قطر اون یک کهکشانه. حالا درسته ما با خطا داریم اینا رو اندازه میگیریم، ولی داره یه مقیاس بزرگی رو به ما نشون میده، اصلا یه مقیاس خیلی قابل تصوری رو داره راجع به اون یه نقطه، اون یه پیکسل به ما میده. و به هر حال این جهان بسیار بزرگ رو بارها توی قرآن به ما گفته چی؟ برید ببینید، برید بیندیشید. هم از آفرینشش گفت که توی 6 روز بود، همونجایی که گفت 7 تاست برید ببینید، چرا نرفتید ببینید، همینجا ما سوره زاریات، خدا میخواد خودش رو معرفی کنه به همه ما انسان ها. آیه 47 و 48 سوره زاریات رو با هم گوش بدیم. و سماع بنیناها به عیدن، حالا این ید معنای قدرت داره، اونا بحثای خودش. واژه لماسئون، این واژه لماسئون یعنی چی؟ یعنی داره گسترش میده، داره اینو بزرگش میکنه، می آفریندش و امتدادش میده. حالا چند تا احتمال دادن مفسرین راجع به این واژه. مهمترین واژه‌ای که الان ما مفسرین معاصر شیعه و غیر سنی و قرآن پژوها دارن بحث انبساط عالمه. یعنی دارن میگن که این آیه صریحاً داره اشاره میکنه که خداوند که این آسمان ها و زمین را آفرید، بعد شروع کرد اینا رو گسترش دادن، بزرگتر کردن، رشد دادن، تعالی دادن و انبساط عالم و انبساط کهکشان ها از و فاصله گرفتن کهکشان، نگیم انبساط کهکشان، فاصله گرفتن کهکشان ها از هم و گسترش این عالم ماده توی این آیه صراحتن بهش اشاره شده. و میاد در ادامه میگه والارض فرشناها، و زمین رو گسترش کردیم، اینو گسترش داده دیگه. حالا بعضی ها میگن این زمین تخریب، ولی نه، این داریم که گسترده کردیم. یعنی اون چیزی که ما وقتی الان زمین ما گسترده است، یه زمین کوچولوی نقلی که باش ندیم، ماشاءالله درسته تو عالم هستی اصلا عددی حساب نمیشه، ولی تمام موجوداتی که ما میشناسیم، هرچی تو علم و دین و اینها یاد گرفته، همه و همه این اتفاقات و جنگ ها و تاریخ و جغرافی های ما منحصر به همین کره زمین بوده. ما هنو خارج از کره زمین قدم نذاشتیم، حالا ماه رفتیم اون یه بحث دیگه، ماه هم قمر زمینه، هنوز از زمین جدا نشدیم، ماهش هم جز به زمین. میگه ببین چه قشنگم اینو برات گسترانیدیم و چه زیبا این رو گسترش دادیم. حالا مفسرین دقیقا میان با توجه به یافته های علمی، مشاهدات و فرمول هایی که ما توی ریاضیات باش سر و کار داریم، این موضوع رو کاملا انبساط جهان رو تبیین میکنن، ولی از اون ورم میام میگن ممکنه علاوه بر گسترش کل جهان، گسترش روزی هم باشه. وسعت رزق ما، وسعت نزول باران، که اگه ما یه سری فرایندهایی داشته باشیم، برگردیم به یایی یرسل السماء علیکم مدرارا، یعنی خدا از ما میخواد یه سری اعمال رو انجام بدیم، بعد میگه این کار کردید آسمون یعنی بارون رو مثل نعمت بهتون میبارونیم، یعنی دیگه مشکل آب نداشته. اونجا که میگه خازن شما نیستید، نگه با تعیین کننده اون حجم کیه، این کارا رو گفتیم
تو برنامه قبلی راجع به حرف زدیم. خب
بعد میاد پس وسعت رزق رو مد نظر قرار میدن، چون داریم تو آیاتی هم که میگه و فی السماء رزقکم، روزی ما کجاست؟ توی آسمونه. میخواستم نفت اون تماشا رو سن یه دید، یه چند وقت یه لوله کشیدیم از تیتان نفت و کشونیم شورد بشتن. حالا این تخیله ولی بعیدم
نیست. تخیل کنید، چون تو این بعدنی فکر میکنم تو برنامه های بعدی به این تخیل خیلی جدی نیاز داریم. حالا به تو میگم چرا.
و فی السماء رزقکم و ما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
اما دیگه علم چی میگه خانم حلبی؟
علم تا همینجاشو میدونه، بیشتر از این چیزی نمیدونه.
به قول ما ترک زبان ها تمام.
یعنی به این رسیده که 73% عالم رو
ماده تاریک تشکیل داده،
انرژی تاریکی تشکیل داده که منشأ این انبساط هست و نامشخص هست. ماده تاریک هم که دوباره 23% ماده تاریکی که قبلا صحبت کردیم در موردش، فقط 7%شو میدونیم. در واقع علم به نادانی رسیده.
حالا شما دارید میگه شکل این جهان چه شکلیه، در حالی که ما حدود 95% ماهیت این جهان رو نمیدونیم و برای ما ناشناخته است. حالا میخوایم ببینیم شکلش چه شکلیه. ولی
خب
حالا یه نکته ایه که بعدش بهش اشاره میکنه، یعنی در کنار این آیات 47 تا 48 سوره زاریات ما بیایم آیه 81 سوره یاسین هم گوش بدیم. گوش بدیم.
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى
سوره یاسین رو اگه همه مخونده باشیم، میاد خداوند موضوعات مختلفی رو مطرح میکنه و روی این آیات ما میبینیم که دقیقاً بسیار بسیار تاکید میکنه. و جالبه این سوره ها سوره های خاصی هم میشن که از ما میخوان تو زمانهای خاصی بخونیم، همیشه مراعات میکنیم، چون معارفی که به ما میدن واقعا معارف لطیفی، همطور که فرمودید از داستان انطاکیه ببینید که توی اول یا قبل ترش میاد راجع به پیامبر داره بهش میگه یاسین و القرآن الحکیم، اینه که نمیده داره به پیامبرش داره صحبت میکنه، پیامبرش رو دلداری میده، میای انواع انسانها رو توصیف میکنه، میگه بعضی هم که خیال میکنن خدا اگه میخواست باقیه رو بهشون نرسونه به این رسونده، خیلی هواشو داشته به باقیه نرسونده، در حالی که تو رو وسیله کرده تا به باقیه هم روزی برسونی. و میاد الهازا میاد انواع انسان‌های نیک و بد رو توصیف می‌کنه، بعد میاد این آخر، این آیات آخر سوره یاسینه.
یه سوال، این انبساط قرار است که ادامه داشته باشد؟ اگر آره تا کجا؟ اگر نه یعنی جهان دوباره برمیگرده به شکل اولش، بعد دوباره منبسط میشه؟ یعنی این فرایند قرار ادامه داشته باشه؟
برای ما قابل پیش بینی نیست، نظریه‌های مختلفی هست توی این زمینه.
معروف ترینش مثلا میشه گفت یه مثالی میتونه بزنید در قابل لمسش کنیم، چون داریم از یه چیزی حرف میزنیم که نمیدونیم چیه.
درسته، توی یه جلسه ای حالا قرار در مورد فرجام جهان هم صحبت کنیم، اما خیلی مختصر بخوام بگم خدمتتون، هست نظریه هایی که میگن که بعد دچار رنبشی میشه، اصلا تبدیل به یه سیاه شاله خیلی کوچیکی میشه، همونجور که از یک نقطه شروع شد به این نقطه برمیگرده، به این نقطه گرانشی برمیگرده. نظریه هایی هستن که میگن که
یعنی دوباره جمع میشه تو خودش.
آره
چی باحال،
انقدر منبسط میشه، انقدر از هم فاصله میگیرن، به یه زمهریری تبدیل میشه جهان ما.
چه جذاب. قرآن
قرآن قرآن قرآن قرآن.
اینجا رادیو قرآن سپهر